بسم الله الرحمن الرحیم. دهمین جلسه مقدمات تفسیر قرآن توسط استاد جوادی آملی، 16/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله بر شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از این جهت که قرآن کریم نور است، حجت است به ذاته و خود قرآن کریم مردم را به تدبر دعوت کرده است، پس معلوم می‌شود قابل فهم و استدلال است. معصومین علیهم السلام هم که ادل قرآن کریم هم قرآن را اصل قرار دادن، مردم را به قرآن ارجاع دادن و فرمودن کلماتی هم که از ما نقل می شود این کلمات را به قرآن کریم بسنجی، اگر مباین قرآن کریم نیست، زیرا ما سخن مباین با قرآن کریم نمی گوییم. بنابراین هم اون تحلیل عقلی گذشته ثابت می کرد که قرآن اصل است و هم روایات معصومین علیهم السلام ثابت میکند که قرآن اصل است. تحلیل گذشته این بود که ما اگر خواستیم دلیلی برای حجیت سخنان ائمه علیهم السلام بیاریم، میگفتیم چون پیامبر فرمود سخن اینها حجت است. پیامبر فرمود که به اهل بیت مراجعه کنی، انی تارکم فیکم الصغرین کتاب الله به عترتی. اگر بپرسن که به چه دلیل سخن پیامبر حجت است، میگوییم چون خدا فرمود. خدا فرمود که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. وقتی سخن به کلام حق میرسد قطع میشود، دیگر نمیشود سوال کرد که چرا کلام الله حجت است، چون او ذاتاً حجت است. پس روی این تحلیل عقلی اصل در اعتبار قرآن کریم است که کلام الله است. کلام الله به حدیث اعتبار می‌بخشد. وقتی هم که به کلمات معصومین علیهم السلام مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم اونها می‌فرمایند به اینکه سخنان ما را هم عند التعارض و هم مطلقا به قرآن کریم بسنجی. اگر دو خبر متعارض از ما نقل کردن، معیار قبول موافقت قرآن کریم است. اون خبری که موافق قرآن کریم است بپذیری و اون چه مخالف قرآن کریم است ترد. گاهی هم بالقول المطلق می‌فرمان به این که چیزی که مخالف قرآن کریم است ما نگفتیم، گفته ما نیست، این زخرف است و او رو بر جدار ضرب کنید به مانند آن. معلوم می‌شود که معیار صحت روایات هم قرآن کریم است. اونگاه فالقرآن هو الاصل و هو المبدا، زیرا ما به دلیل قرآن کریم سخنان معصومین علیهم السلام را حجت دانستیم و هو المرجع، برای اینکه خود معصومین ما را به قرآن کریم ارجاع دادن، گفتن کلمات ما را با این میزان الهی بسنجید. این هم یک مطلب. بله بله. حالا این بیان هم که مرحوم طبرسی در مجمع نقل کرده و فرمود به این که قرآن را جز به اثر صحیح و نص صریح نمی شود تفسیر کرد، او را معرض میکنیم که به چه معنیست. و خود بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله به اطرتی، معلوم می شود اینها هر کدام بالاستقلال قابل استدلالن. یعنی نمی شود گفت به این که بدون روایت قرآن قابل فهم نیست، چه این که نمی شود گفت بدون قرآن روایت قابل فهم نیست. اصلش رو آدم می گیرد بعد به قرآن عرضه می کند، چه این که اصل قرآن رو می گیرد بعد برای بیان مخصص و مقید و ناسخ و امثال ذلک به روایات مراجعه می کند. بله، در همون حدیث شریف که فرمود اینی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله به ادرتی، فرمود به این که به هر کدام از اینها تمسک بکنید، به اینها تمسک بکنید گمراه نمی شوید. تمسک کردن به اینه که آدم بتواند مراجعه کند، استدلال کند، بفهمد. اونگاه اگر به قرآن مراجعه کرد، استدلال کرد، بعد به اخبار مراجعه کند تا حدود و قیود و مخصص و مقید معلوم بشود. اگر به اخبار مراجعه کرد، اصل مطلب را از خبر فهمید، باید به قرآن عرضه کند، ببیند که مخالف قرآن است یا موافق قرآن. این نشانه تلازم این دو ثقل ثقیل است که از یکدیگر جدا نمیشوند. نمیشود گفت حسبنا کتاب الله و نمی شود گفت حسبنا الحدیث. اگر ما گفتیم کتاب الله حجت است، بعد از اینکه فهمیدیم قرآن کریم چه میگوید، باید حدود و قیود و لوازمش را از روایات کشف بکنیم. اگر هم به سراغ روایات رفتیم، مطلبی را از روایات فهمیدیم، اون اساره روایات را باید بر قرآن کریم که میزان است عرضه کنیم، با این ترازو بسنجیم، ببینیم که مباین با قرآن است یا مباین نیست. اگر رو در روی قرآن قرار گرفت که سخن معصوم نیست، و اگر نه مقبول هست. خدا حجتش کرده. بله، پیامبر به عنوان رسول پیک خداست، این کلام خداست که ما از زبان پیامبر میشنویم، نه کلام پیامبر. نه، از اینکه این شخص پیامبر است و ادعا کرد و معجزه آورد، رسالتی او تثبیت شد. ما هرچه از او میشنویم به عنوان کلام الله است. او این جمله ها را میگوید کلام الله است و تحدی هم میکند. سایر جملات را نمیگوید کلام الله است، تحدی هم نمیکند. لذا حدیثی شبیه حدیث پیامبر گفتن آسان است یا خیلی سخت نیست، لذا جعل کردن. حدیثی شبیه حدیث خدا گفتن محال است، لذا شده معجزه. کلام پیامبر را خدا حجت کرد، کلام الله حجت به ذات است، کمون قرآن است. دیگر سخنان معصوم به پیامبر علیه السلام را قرآن حجت می کند. بنابراین خود معصومین علیه السلام هم ما را به قرآن کریم ارجاع دادند. مرحوم محقق قمی میرزا قمی رضوان الله در کتاب شریف قوانین بحث مبسوطی کرده در حجیت ظواهر قرآن. بعدن مرحوم شیخ در رسائل و امثال ذلک این رو باز کردن. البته مرحوم آباقر وحید بهبهانی پیشگام بود در طرد اخباری ها. مرحوم میرزا در قوانین می‌فرماید به این که مسئله حجیت ظاهر قرآن یه امر روشنی است که احتیاج به بیان ندارد. اونگاه وقتی شبهات اخباریین رو ذکر می کند و رد می کند، به این تعبیر می رسد. می فرماد به این که اگر منظور آن است که مجموعه معارف قرآن کریم اعم از تنزیل و تعویل، اعم از ظاهر و باطن، اعم از ناسخ و منسوخ، مجموعه معارف قرآن کریم را غیر از اهل بیت علیهم السلام احدی نمی داند. این درست است، کسی هم خلاف این ادعا نکرد. هیچ عالمی از علمای اصول و یا علمای تفسیر ادعا نکردند که ما همه علوم قرآن را می دانیم، تأویل و تنزیلش را می دانیم، محکم و متشابهش می دانیم، ناسخ و منسوخش می دانیم، ظاهر و باطنش می دانیم. این اگر مراد اخباریین آن است که قرآن به این معنا مخصوص اهل بیت است، فهمش این درست است، ولی این از بحث بیرون است. بحث در تفسیر است نه در تأویل، بحث در استدلال به ظواهر قرآن است نه اکتفا به ظواهر قرآن و مانند آن. اگر کسی بگوید که نه، فهم قرآن رأساً مخصوص اهل بیت علیهم السلام است، دیگران فقط با قرآن بخونن تلاوت کنن، فهمیدن قرآن استدلال به قرآن موقوف است، احدی حق ندارد به قرآن به عنوان استدلال مراجعه کند، فقط باید بخوند، که فهم قرآن حتی فهم ظواهرش مخصوص اهل بیت علیهم السلام است، دیگران هیچ نمی فهمن، یه همچه خبری می فهمد ما نداریم. نه تنها صریح در این مسئله نیست، بلکه ظاهرم در این مسئله نیست، یک خبری داشته باشیم که به ظهور یا به نصوصیه دلالت بکند به اینکه هیچ سهمی برای مردم نیست، مردم فقط باید تلاوت بکنند. فهم قرآن رأساً مخصوص اهل بیت علیهم السلام است، یه همچه روایتی ما نداریم. برفرض هم اگر یه همچه روایتی داشتیم، میگوییم این از اون روایاتی است که ما معناش رو متوجه نمیشویم و علمش رو به اهل بیت علیهم السلام ارجاع میدهیم، چون خود اینها به ما فرمودن اگر از ما مطالبی نقل کردن که برای شما روشن نیست، در او وارد نشوید، علمش رو به ما ارجاع بدهید. فرمود به این که اینم از اون احادیث خواهد بود که لنعوله او نظره فی سنبله، میگوییم که ما معناش نمیفهمیم، به اهل بیت ارجاع بدیم. ممکن نیست که تلاوت قرآن فقط برای مردم مونده باشد و هیچ سهمی برای بشر نباشد و همه این معانی و مفاهیم را حتی ظاهر قرآن را جز اهل بیت علیهم السلام احدی نفهمند. این طور نیست، زیرا همین باعث می شود که اگر از آدم بپرسن چرا کلام اهل بیت حجت است، می گویم چون پیامبر فرمود. بپرسن چرا کلام پیامبر حجت است، چرا حدیث ثقلین حجت است، می مانیم. خب همون تعدب در برخورد این است. مرحوم شیخ تو رسائل در بحث قطع، حجیت قطع دارد، اگر یه روایتی مخالف با دلیل عقلی و قطعی بود، مثلا ما اینو تردش میکنیم، طرز تعبیر فرق میکند. یه وقت انسان میگوید به این که ما علمش رو به اهلش مراجعه میکنیم، یه وقت میگه تعبیر میکنیم، یه وقت میگه فضربوه علی الجرار، یه وقت میگه که ما نمیفهمیم، اونا هرچه فرمودن علمش به خودشون. این تعدب در تعبیر اقتضا میکند که انسان بگوید این حدیث شریف رو ما نفهمیدیم، ولی بو اخزم نمی کند. قهرن بحث محل نزای بحث مشخص میشود. بحث در این نیست که افراد عادی همه علوم و معارف قرآن را من تفسیر و تأویل، که تأویل در مقابل تفسیر است. و من الظاهر و الباطن و من الناسخ و المنسوخ، همه و همه را دیگران میفهمند، این رو احدی ادعا نکر. این معناش آن است که اگر کسی همچی ادعای را کرد، معناش آن است که ما در فهم معارف قرآن نیازی به ثقل دیگر نداریم. این ممکن نیست. محل بحث اینه که ظاهر قرآن حجت است. ما دعوت شدیم به تدبر به قرآن کریم و به مقدار درکمون از آیات استفاده میکنیم. هرچه بیشتر بفهمیم راهمون برای جلوتر رفتن باز است. منتها وقتی این قرآن رو به عنوان سند مطلبی از او استنباط کردیم، به دنبال مبینش، مخصصش، مقیدش و امثال ذلک در روایات بحث میکنیم، ببینیم که روایات در برابر در باره این چه مطلبی دارد. این معنا اختصاص به قرآن کریم ندارد، خود روایات هم همین طور است. مگر اونها که اخباریان و میگوین روایات حجت است، این طور است که اگر یه روایتی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برسد، به این روایت بپردازن ولا غیر. اگه یه روایتی از حضرت امیر علیه السلام رسید، این روایتی از احد السبتین علیه السلام رسید، به همین روایت اکتفا میکنن یا در بین روایات اهل بیت فحص میکنن تا مخصص و مقید را پیدا کنن؟ هر روایتی که از هر معصوم علیه السلام نقل شده است، انسان موظف است فحص بکند، ببیند از معصومینی دیگر یا از همین معصوم روایت دیگری آمده یا نیامده. این عدم جواز عمل به عام قبل الفحص از مخصص و کذا در تقیید، این مخصوص قرآن نیست، در روایات هم همین طور است. اگر قرآن محکم و متشابه دارد، روایات هم دارد. اگر قرآن ناسخ و منسوخ داشته باشد، روایات هم دارد. اگر عام و خاص و مطلق و مقید در قرآن است، در روایات هم هست. اگر عمل به عام قبل از فحص از مخصص در قرآن جایز نیست، در روایات هم جایز نیست. اگر چنون چه به ما گفتن قبل از فحص از مخصص به این اصل عمل نکن، نه به این معناست که در فهم رو ببند و از قرآن چیز نفهم. معناش آن است که این رو که فهمیدی به عنوان مطلق یا عام اخذ بکن، اونگاه دنبال مخصص فحص یا مقید فحص بکن، هر مقداری که تخصیص یا تقیید آمد بگیر، بقیه به اصل مراجعه بکن. این سیره فقه هاست. در اوفو بالعقود چه میکنن؟ هر جا که خرج به دلیل میگوین تخصیص خود، وگرنه به این هیئت جمع تمسک میکنن، به اطلاق تمسک میکنن، به عموم تمسک میکنن. این راهش هست. بنابراین تأویلش، البته چون تأویل غیر از تنزیل است، تأویل مربوط به تفسیر نیست. تأویل یه امر خارجی است که به حقیقت خارج برمیگردد. البته تأویلش رو اونها میگن. بله؟ چرا روایاتش هم در عظمت روایات اهل بیت هم فرمود که در روایات ما، در کلمات ما محکم است، متشابه است، ظاهر است، باطن است. خود اینها فرمودن روایات ما هم این چنین. بنابراین اگر بحث دو مقام شد، یک مقام ناظر به این که مجموع معارف قرآن از تنزیل و تأویل، ظاهر و باطن، این مجموعه را جز اهل بیت کسی نمی داند، این حرف صحیح است و کسی خلاف این را ادعا نکرد از اصولی، و این هم محل بحث نیست. چون ما اگر بخوایم به یک آیه استدلال کنیم، در مقام ظاهر بحث بکنیم در تفسیر و نه در تأویل، همین که ظاهر آیه رو سنجیدیم، آیات دیگر رو هم فحص کردیم، دیدیم این مطلق است یا عام است، میگوییم این اصالت الاطلاق یا اصالت العموم حجت است، اونگاه به سراغ روایات میرویم. اگر مقید یا مخصص پیدا نکردیم، به این اصل عموم یا اصل اطلاق تمسک. این راه است. در سوره باطن قرآن این است، این در دسترسی ما نیست مگر به مراجع اهل بیت، پیش اونهاست و اونها هم راه را نشون دادن، به شاگردانشون هم آموختن و امثال ذلک. بیاناتی که هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد دو قسمت است. در بعض از قسمت ها دارد که همه معارف و جریان ها در قرآن کریم هست، شما قرآن را استنتاق کنید، از او حرف سوال کنید، او حرف نمی زند، منم که خلاصه سخنگوی قرآنم و قرآن را به حرف در میارم. این مربوط به مجموعه معارف قرآن کریم است. در بسیار از قسمت‌های دیگر نهج آمده که به قرآن مراجعه کنید، این شفای درد شماست، این داروی درد شماست، این آبی است شما را از آتش نجات می‌دهد، نوری است فرا راه شما نصب شده است. در مشکلات به قرآن مراجعه کنید، در حوادث آشوب زده به قرآن مراجعه کنید و امثال ذلک. این اصل استدلال به قرآن و رجوع به قرآن در فهمیدن ظواهر و حجت ظواهر است. حالا بیانات استمیر در نهج فراوان است. نمونه های از این بیانات شریف رو میخونیم. در خطبه 18 صفحه 61 از این چاپ های صبحی ساله، این چین آمده در عظمت قرآن فرمود به این که ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه، مگر خدا یک دین ناقصی رو نازل کرده که اینا تتمیم کنن؟ یا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امکان و شرکا الله، اونا شریکن در قانون گذاری، فلهم ان یقولو و علیه ان یرزا، اونها هم حق گفتن دارن، خدا هم باید قبول بکنن، مگه اینا سهمی دارن؟ ام انزل الله سبحانه دینا تاما فقصر الرسول صلی الله علیه و آله و سلم ان تبلیغه و ادائه، یا خدای سبحان دین تام نازل کرد ولی معاذ الله پیامبرش درست تبلیغ نکرد، در حالی که والله سبحانه یقول ما فرطنا فی الکتاب من شی، و می فرماید تبیان لکل شی و مانند. و ذکره حضرت می فرماید خدا فرمود که ان الکتاب یصدق بعضه بعضا، حضرت امیر می فرماید که خدا در قرآن فرمود آیات قرآن بعضی بعضی را تصدیق می کند. و ذکره ان الکتاب یصدق بعضه بعضا و انه لاختلاف فیه فقال سبحانه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. از این بیان حضرت استفاده می کند که قرآن بعضی از آیاتش آیات دیگر را تصدیق می کند، بعضی از معارفش معارف دیگر را تصدیق می کند، برای اینکه اگر این مطلب را آیه بگوید مطلب دیگر این را نگوید، مخالف این را بگوید، قرآن می شود مختلف، در حالی که اختلاف در قرآن کریم نیست. حضرت به این آیه لوکان من عند غیر الله استدلال می کند که قرآن یصدق بعضه بعضا. اونگاه در ذیل می فرماید و ان القرآن نه، حضرت از اینجا می فرماد که خدا در قرآن فرمود بد فقاله، از این آیه استفاده می کند، بر آیه که تحمیل نمی کند، چون اختلاف ندارن، یک دستن، هماهنگن. اگر جریان موسی کریم سلام الله علیه را نقل کرد، سیره پیامبری را و نبوت را تشریح کرد، این طور نیست که سیره پیامبر دیگر را که بفرماید با این مخالف باشد. معلوم می شود انبیا همه در یک راه هم. صفات خدا را که نقل می کند در یک حقیق راه هم. جریان قیامت در یک راه هم. اونگاه می فرماید و ان القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق، لا تفنا عجایبه ولا تنغزی غرائبه ولا تکشف الظلمات الا به. این که عظمت قرآن است، اگر در جاهای دیگر درد که قرآن را فقط باید اهل بیت علیهم السلام بدونن، یعنی این معنا، یعنی این کتابی که ظاهرش عمیق است باطنش عمیق است عجایبی دارد علوم او نامحدود است، این البته در دسترس کسی نیست. این عنوان این خطبه 18 فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا و فیه یل یزم اهل الرأی و یکلو امر الحکم فی امور دین للقرآن، با این عنوان فرمود. البته عناوینی است که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه انتخاب کرده و ذکر کرده، موردم که خب مخصص نیست، البته کمک میکند در فهم. در خطبه اشباح که 91 خطبه است، رو این چاپ صفحه 125 میفرماید فن زور ایها السائل فما دلک القرآن علیه من صفته فأتم به. در باره اوصاف خدای سبحان به قرآن مراجعه کن، هر صفتی را که خدای سبحان در قرآن کریم برای خود بیان کرد به او اقتدا بکن و از اون مرز بیرون نرو. خب اگر استدلال به قرآن و فهم قرآن در اختیار احدی نبود، حضرت این شخص مستدل و سائل را به چی ارجاع میدهد؟ میفرماید فما دلک القرآن علیه من صفته فأتم اعتمام به اقتدا بکن به وست هزه به نور هدایته. شما در مسائل اخلاقی و غیر اخلاقی از نور قرآن استفاده کن. وقتی آیه‌ای که انسان را به زهد در دنیا دعوت می کند، این آیه را بخوانید به نور بگیرید. خب اگر فهم قرآن و استدلال قرآن مخصوص اهل بیت علیهم السلام بود و فقط تلاوتش برای ما بود، چی رو ما بفهمیم؟ از چه نوری استفاده کنیم؟ اونگاه خصوصیت رسوخ را و عظمت رسوخ را و امثال ذالک را بیان کرده که اون البته به امر ثانی برمیگرده. در صفحه 164 پایان خطبه 110 فرمود و تعلم القرآن، قرآن را یاد بگیری، یعنی تلاوتش یاد بگیری یا معانیش یاد بگیری. فإنه احسن الحدیث و تفقه فیه، در قرآن فقیه بشی. فإنه ربیع القلوب، بهار دل با فهم قرآن تأمین می شود. و استشفو به نورهی، چرا؟ فإنه شفاء الصدور، جهل از بیماری های صدر است، علم شفای اوست. حسد بیماری است، کینه بیماری است، رذایل اخلاقی بیماری است و قرآن چه اون بحث های علمیش چه بحث هایی که مربوط به یعلمهم الکتاب و الحکمت است، چه بحث هایی که مربوط به یزکیهم هست، هم دردهای علمی را درمان می کند، هم دردهای عملی را با تهذیب و تزکیه درمان می کند. بنابراین این شفا و صدور. حالا اون حدیث شریف هم میاد به هاست خود. بله بله. و احسنو تلاوتهو، خوب تلاوت کنید. خوب تلاوت کنید نه یعنی در جلسه تجوید قرآن تشکیل بدید. یه بیانی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه دارد در کتاب صلات جواهر در باب قرائت است، علامه ببالی، اونجا به عنوان یه قصه و اندوه این جریان را نقل می کند. میگوید کار قرآن به جای کشید و کار اهل بیت علیهم السلام به جایی منتهی شد که اینها را در حد قاریان جلسه تجوید میشناختند. در مسجد مدینه یا کوفه جمع میشدن، میگفتن فی قرائت کذا کذا، فی قرائت علی کذا، کستعمی رو به عنوان یه قاری میدونست که علی اینجور قرائت کرد و دیگر اونجور قرائت. حضرتی که فرمود من سخنگوی قرآنم، یعنی هر چه بخواهید من میگویم، اسرار آسمانی بخواهید من بلدم، اسرار عالم غیب بخواهید من بلدم، من به عالم غیب آشناتر از عالم ظاهرم که اونجا میدانش خیلی وسیعه. این که فرمود سلونی قبلا تفقدونی فی انی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، معارف آسمانی رو من بهتر از معارف زمینی بلدم، برای که معارف زمینی محدودش کوتاهه، نهنگم به که با دریا ستیزد، من اونجاها پیدا کنی نه اینجاها. اینجاها یه سلسله علومی است که احیانا شما فحص و بحث کنید یه مقدارش پیدا میکنید، اونجاها من پیدا کنید. فعنی به طرق سمایه اعلم منی به طرق برد، من با عالم غیب از عالم شهادت عالمتر. حضرت به عنوان یکی از غاریا قرار دادن که این چنین قرائت بکن و اون چنون قرائت بکن، این الف را اینقدر بکش، اون زال را اونجور ادا بکن. این رو مرحوم صاحب جواهر به عنوان یک اندوه نقل میکند که کار اهل بیت علیه السلام به اینجا کشید. این رو باید مراجعه کنید در قسمت قرائت جواهر. و احسنو تلاوتهو، نه یعنی خوب زاد و زاد رو بخونید، او خوب البته یه امر ظاهری است. فإنه أنفع القصص، خب اگر آدم نداند معناش چیه چه نفعی میبرد. و إن العالم العامل بغیر علمه، اون که بداند و عمل نکند، کل جاهل الهائر الذی لا یستفیق من جهله، مثل اون جاهل متحیری که از جهلش افاقه حاصل نمیشه. بل الحجتو علیه اعظم، حجت بر عالم بی عمل اعظم از جاهل سرگردان است. ول حسرتو له الزم و هو عند الله الوم. اونگاه در خطبه 127 در جریان خوارج و تحکیم فرمود ما این دو نفر رو حکم قرار دادیم که بر اساس قرآن حکم بکنن، اینا قرآن رو احیا کنن و نکردن. خب اگر فهمیدن قرآن، استدلال کردن به قرآن در اختیار احدی نبود، حضرت که به این دو نفر به عنوان حکم ابو موسی را انتخاب کرد، اونها به عنوان حکم امر آسرا، برای چی به عنوان حکم انتخاب کردن؟ گفتن به شرط این که برابر قرآن عمل بکنیم. خب اگر قرآن قابل فهم نبود برای اینا، قابل استدلال نبود، اینجا برای تحکیم نبود،
حضرت اعتراضش
اینه که اینا قرآن رو فهمیدن و عمدن دنیا رو فروختن، گرفتن و آخرت رو فروختن. و الا جعل حکم برای کسی که هیچ نمیفهمد معنا ندارد. که فرمود فإنما حکم الحکما، یعنی این دو نفر در جریان خوارج به عنوان حکم قرار دادن، قرار داده شدن. لیحیی ما احیی القرآن، هرچی را قرآن احیا کرد اینا هم احیا بکنن. و یمیت ها ما امات القرآن، هرچی را قرآن اماته کرد اینا هم محو کنن و اماته کنن. خب اگر اینها ندانن که قرآن چی را احیا کرد و چی را اماته کرد، فقط یه تلاوتی از قرآن سهم اینها باشد، اینا چگونه میتوانند بگویند که ما این حکمیت را میپذیریم که هرچرا قرآن احیا کرد ما احیا کنیم و هرچرا قرآن اماته کرد ما اماته کنیم؟ این پیداست اینا میفهمند. و اعتراض حضرت هم به همین عالم بی عمل است و ابو موسی که قرآن را میفهمد و نبذوه و رازهورهم خواهد بود، نظیر آن است. اونگاه فرمود و احیاؤه الاجتماع علیه، احیاؤ ما احیا القرآن اینه که همه اجتماع بکنن بر قرآن. و اماتته الافتراق عنه، اماته ما امات القرآن اینه که از قرآن، اماته قرآن اینه که از قرآن انسان دور بشه. خب کسی که به قرآن دسترسی به قرآن ندارد، معناش نمیفهمد ولو تلاوت بکند، این قرآن را احیا کرده یا اماته کرده؟ اونگاه فرمود به این که این دو نفر مشکلشون این بود که فتاها انهو، تیه یعنی در بیابان حیرت و گمراهی به سر بردن، گم شدن. یتیهون فی الارض، این سرگردان بودن. حضرت فرمود اینا تاها، این دو نفر از قرآن می فهمیدن و عمدن زیر پا گذاشتن. و ترکا، این دو نفر الحق و هما یبصرانهی، می فهمیدن که قرآن چیه و عمدن ترک کردن. و کان الجورو هواهما فمزیا علی، اینا رو هوا کار کردن و بر هوا مضی کردن و نفوذ کردن. باز در خطبه 133 صفحه 191 عظمت قرآن را که ذکر میکند میفرماید به کتاب الله بین ازهرکم ناطقون، حرف میزنن، لا یعیا لسانه، این ایو گرفتگی در زبان قرآن نیست، به زبان فصیح بلیغ سخن میگوید. خب حرفش گوش بدید دیگه. در اونجا که میگوید قرآن حرف نمیزند، من سخنگوی قرآنم، در اونجا شاهد هست که منظور اسرار گذشته و آینده است. البته او رو کسی پی نمی‌برد. اما این ظواهر چی واجب است، چی حرام است، چی ممکن است، چی واجب است، چی ممتنع است، این ظواهری که انسان میتواند بفهمد که فرمود این در جلوی روی شماست و زبانش هم کند نمی‌شود و هرگز لکنت در گفتار او نیست، خستم نمی شود، مرتب هم دارد می گوید. ناطقون لا یعیا لسانه، ایو خستگی و گرفتگی در زبان او نیست. و بیتون لا تهدم ارکانه، یه خانه است که هرگز ارکانش منهدم نمی شود. و عزون لا تهزمو اعوانهو، عزتی است که کمک های او هرگز ذلیل نخواهند شد و شکست نخواهند خورد. خب پیداست که تلاوت محض این منافع و فواید را در بر نداره. در خطبه 138 وقتی اهل بیت علیهم السلام را می ستاید در برابر دیگران و یا جریان است ولی از سلام الله علیه را ذکر می کند، می فرماید یعطف الهوا علی الهدا، حضرت که ظهور کرد تمام هوا و هوس را بر قرآن عرضه می کند، به دامن قرآن می آورد، اینا رام می کند که هدا می شود اصل، هوا را بر می گرداند به این اصل. که اذا عطف الهدا علی الهوا، اونا که هدایت را بر اساس هوا تفسیر کردن، همون قرآن را به رأی تفسیر کردن، اونا که هدایت را به میل خود برگردوندن، حضرت میآید امیال را به هدایت ارجاع میدهد. و یعطف الرأی علی القرآن اذا عطف القرآن علی الرأی، حضرت تمام این رأی ها و آرا و اندیشه ها را به قرآن عرضه می کند که هرچه قرآن تصدیق کرد حق است و الا باطل. اونها آمدن قرآن را بر رأی خود عرضه کردن، اگر مطابق میلشون بود پذیرفتن، می پذیرفتن و الا نه. معلوم می شود مسئله رجوع به قرآن و درک قرآن میسور است. فی الجمله در خطبه 156 صفحه 219 این چاپ این چنین می‌فرماید و علیکم به کتاب الله فإنه الحبل المتین و النور المبین. حبل قبلا به عرض رسید، اون تناب بافته‌ای که در یک گوشه باشد اون رو نمیگن حبل، چون تمسک به او سودی ندارد. اگر یه تناب محکم بافتی به یک سقف بلندی آویزان باشد که اگر انسان این حبل را بگیرد بتواند بالا برود یا لااقل سقوط نکند، میگوین حبل و اعتصموا بحبل الله. فرمود این حبل متین است و نور مبین و شفاء نافع و ری ناقع، یک آب زلال سودمندی است که انسان را از هر آتش نجات می‌دهد. و الاسمت للمتمسک، اگر کسی ای رو بگیرد معصوم می‌شود، حفظ می‌شود از خطر. و نجات للمتعلق، اگر کسی به این قرآن تعلق پیدا کرد نجات پیدا میکند. خب اگر قرآن را نمیشه فهمید، نمیشه استدلال کرد، فقط باید خوند، خب چه نقشی دارد برای انسان که انسان را از خطر حفظ بکند؟ لا یعوجو فیقامو، این خودش اعوجاجی ندارد تا کسی ای رو اقامه کند، به پا بدارد. ولا یزیغ فیستعتب ولا تخلقه کثرت الرد، اگر قرون عدیده بگذرد، تفاسیر زیادی، تلاوت های زیادی، استدلال های زیادی، تطبیقات زیادی بپذیرد، کهنه نمی شود. یک کتابی نیست که کهنه بشود، نظیر دیگر کتب نیست. بالاخره کتاب‌های دیگر یا کلن عوض شد یا بسیار از مطالبش عوض شد یا در آینده نزدیک بسیار از مطالبش عوض می شود. در روایات این مضمون هست که قرآن یجری مجرى شمس و القمر، همونطوری که شمس و قمر کهنه نمی شوند، شب و روز را نور می دهند، قرآن هم کهنه نمی شود، همه حوادثتون رو روشن میکنه. این چنین نیست بگویم کتابی 1400 سال قبل گذشته، این برای اون نیامده است که انسان با چه وسیله‌ای مسافرت میکرد، چگونه لباس میپوشید و چگونه غذا درست میکرد و چگونه خانه میساخت و مانند آن. انسان دو حیثیت دارد، یک حیثیت ثابت لایتغیر و یک حیثیت تغییرپذیری. اون حیثیت تغییرپذیریش در شؤون زندگی است، چگونه مسافرت کند، چگونه خانه بسازد، چگونه لباس درست کند، چگونه غذا درست کند، امثال ذلک. این هاست تغییرپذیر است. همون وقت هم بشرها در اقلیم‌های گوناگون یک جور زندگی نمی‌کند. اینها حیثیت تغییر پذیر انسانیت. یه حیثیت ثابتی دارد که اصل فطرت اوست، او اجتماعی می اندیشد، او نیازمند به مسکن است، نیازمند به تجارت است، نیازمند به زناشویی است، نیازمند به داد و ستد است و امثال دارد. نمی شود انسان انسان باشد و با علوم کار نداشته باشد، با معاشرت کار نداشته باشد، با تجارت کار نداشته باشد. نحوه تجارت فرق می کند، سمن و مسمن فرق می کند، اما اصل تجارت فرق نمی کند. خطوط کلی که در انسانیت هست و تغییر ناپذیر است، بخشش به فطرت او وابسته است، بخش دیگرش به طبیعت، قرآن برای او آمده، او که عوض نمی شود. کند هر چه که انسان میتواند به عنوان تمثیل است، نه به عنوان تعیین. ما اون اصلش آن است که و اعدو لهم مستطعتم، به عنوان نمونه اون چه که میسور اونها ذکر میکند به من رباط الخیل. اگر رباط خیل نشد، سفینه ها شد و نیروی دریایی شد، هوایی شد، باز ما هست و اعدو لهم مستطعتم من قوه. بعد من بیانش اوست دیگه. بنابراین این چنین نیست که اینها به عنوان تعیین باشد، همه اینها به عنوان تمثیل است. هیچگاه قرآن کهنه نمی شود. تا انسانیت انسانیت هست، قرآن برای تهذیب انسانیت آمده، اون فروعش و جزئیاتش را به حکومت اسلامی واگذار کردن، که تتمه بحث برای بعد بخواستم. الحمدلله رب العالمین.